سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب 3 دقیقه در قیامت. جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان و انشالله که صبح جمعه برای همه عزیزان با برکت بوده باشه. از اینجایی که بسیاری از عزیزان جلسه اولی هست که محضرشون هستیم، نکاتی رو عرض بکنم در مورد این جلسه، بحثمون چیه و قراره چه کار انجام بدیم. مباحثی رو دانشگاه فردوسی داشتیم ما سال گذشته و اوایل امسال، کتابی رو با دوستان مرور میکردیم، کتاب آن سوی مرگ. خب طبعا خیلی از عزیزان با خبر هستن از این جریان و شاید خیلی از عزیزان هم فایل ها رو گوش کردن. ما البته اونجا جمع دانشجویی و صمیمانه و خلاصه فکرم نمی کردیم که بحثا اینقدر توسعه پیدا بکنه و این ابعاد وسیع پیدا بشه در مخاطبین این بحث، لذا اونجا خیلی بنا نداشتیم بحثا رو عمیق مطرح بکنیم و انتهای یک سلسله مباحث مفصلی بود که داشتیم. 100 و خورده جلسه ما مباحثی در مورد عمل و آثار عمل و اینها داشتیم و بعضی دوستان دانشجو گفتن که آقا این بحثایی که داری خوبه ولی راه نمیندازه ما رو، اینا علمیه، یه چیزایی بگو که ما راه بیافتیم. گفتم خیلی خوبه، اگه میخوای راه بیافتید بذار من این کتاب بیام. و فکر نمی‌کردیم که 40 جلسه تقریبا طول بکشه. گفتم حالا 3-4 جلسه، من به خودم تصورم اولین بود که هر داستانشو تو یه جلسه میگم تموم میشه. بنا داشتیم که 3-4 جلسه کل کتاب رو توضیح بدیم، بگیم ماجرا اینه. و دیدیم کشش بسیار بالاست، رفقای دانشجو خیلی استقبال کردن، کتاب هم چند تایی آوردن، حالا مثل که برای فروش دیگه ظاهرا. و استقبال خیلی وسیعی شد و ما هم البته بحثا رو تونتون، یعنی روزی 3-4 صفحه از کتاب خوندیم و پیش رفتیم. بحثای ما که تموم شد کلن تازه از 2 ماه بعدش خبرش پیچید، یعنی دانشگاه دیگه تعطیلات بود و اینا. از ما بحثمون توی خرداد، اوایل خرداد تموم شد، از مرداد و شهریورش تازه دیدیم که داره سیل پیام میاد و تا همین الان واکنش‌های عجیب و غریب که دیگه حالا خیلی دوست ندارم توی این بخش صحبت بکنم ولی دلگرم کننده است و البته اصل اینه که خود متعال پذیرفته باشه. چقدر گفتن که ما قصد خودکشی داشتیم و چقدر قصد طلاق داشتن و پیام ها از جاهای مختلف که مثلا پسر من خونه رو ترک میکرده و نمیم اینجور بوده و از وقتی این بحثا رو گوش کرده اینجور شده و تحولاتی که حاصل شده برای افراد و الان ماشاءالله افرادی که گفتن ما از وقتی نور شنیدیم تا حالا دیگه حتی یک گناه هم انجام ندادیم و از این قبیل مسائل. و دیدیم که درخواست زیاده و همه میگفتن که آقا این بحثا ادامه داشته باشه در این زمینه و این موضوع و خصوصا با این روی کرد، چون غرب تو حوزه معاد تازه داره به یه چیزایی میرسه. اون دوگانه انگاری که دکارت مطرح کرده بود که جسم و روح دوتاست و با هم فرق میکنه، تو بین خود شخصیت‌های علمی غرب این بحث نگرفته بود. یعنی حرفای دکارت، با اینکه دکارت سرمنشه خیلی از مباحث در غرب، ولی بحث دوگانه انگاری او جدی گرفته نشده بود. یعنی فضای علمی متریالیست غرب که همه چی رو مادی فرض میکنه، میگه ذهن همون مغز فعل و انفعالات ذهنیه، ذهن و مغز همون روح فعل و انفعالات ذهنیه، طرف فکر میکنه که روحشه، عالم دیگه داره وارد میشه و ابدا این حرفا رو قبول نمیکنه. همین آیه ملوین مورس که ما تو جلسات چندی مورس پیش آوردیم، تو این کتاب معروف خودش بچه‌ها در آغوش نور، به یه تعبیر خودشو میکشه، میگه اما هر چی برفنی حرفا رو با دکترها میزنم میشه که قبول نمیکنه که یه روحی هم هست. همه میگن که تو خرافاتی شدی، توهم برات داشته. و ایشون، آیه ریمون مودی، آیه ایبن الکساندر، اینا شخصیت‌های علمی مطرح هم تو این حوزه و غرب حرفا اینا رو اصلا نمیپذیره، قبول نمیکنه. تازه دوگانه انگاری هم که دکارت میگه مشکلات جدی داره، چون میخواد بگه روح یه چیزه، جسم یه چیز دیگه است، انگار ما دو تاییم، یه جسمیم یه روح. بهترین حرفو در این حوزه جناب ملا صدرا زده که روح و بدن، نفس و بدن یک چیزه و از جنس اتحاد، نه از جنس انضمام، که حالا در مورد این باید مفصل صحبت بشه انشالله. بدن جلوه نازله نفسه، ما دوتا چیز نیستیم، هر که خودشو یه چیز میدونه. نمیگیم من اینی که اینجاست یه چیزه، منه، من این یکی هم، یکی دیگه هم روح همه، ایشکی اینو دوتا نمیدونم که دکارت حرفش نگه اینو دوتاست. نه، ما میگیم که ما یکی هستیم، این بدنمونه، بدن بهش آسیب وارد میشه، میگه من دردم اومد، ولی تو خواب هم که با بدن کار نداریم باز میگیم من، میگه من خواب دیدم در که چشمم بسته بود. پس این بدن یه ساحت نازل یافته از نفس. خب اینا بحثای خیلی مهم و جدی است. بسیار از اساتید و بزرگان میفهموندن که یکی از دغدغه بزرگان این بود که فلسفه ملا صدرا و خود ملا صدرا هنوز به غرب نرسیده، یعنی در غرب کسی ملا صدرا رو نمیشناسه، از حرف ملا صدرا کسی خبر نداره، نه در غرب، در شرق، در همین مشهد هم الحمدلله میشناسن، ولی به عنوان کافر و مرتد اونجا اصلا نمیشناسن. اگه بشناسن رو هوا میقاپن، اینجا میشناسن به عنوان یک بیدین ملا صدرا. خدا ان شاء الله همه ما رو کمک بکنه. و این حرفا وقتی مطرح میشه، ما از آلمان، از آمریکا، خیلی جاها دائم پیام داریم که آقا ما این حرفا رو گوش کردیم، زندگیمون عوض شده، حال و روزمون عوض شده. خب اونی که گم شده داره تو اون فضای غرب و تو اون فضای مادی، این حرفا وقتی به گوشش میخوره میبینه که آقا یه روزنه‌ای داره باز میشه به روش، و خود غرب یه دری به روش باز شده. از 1975 که ریمون مودی وارد این فضا شده و NDE رو وارد فضای علمی کرده، ما تا الان هزاران مقاله داریم. من یه آمار رو ابتدیم، آمار قدیمیه، آمار مال سال 1982، سازمان آمارگیری گلوب میگه که حالا 1975 ریمون مودی شروع کرده این بحثا رو، تجربه نزدیک به مرگ و این بقایه که برای کسایی که مثلا تو کما بودن یا مرگ بالینی پیدا کردن دقایقی، میگه که سال 82، یعنی 7 سال بعد از اینکه ایشون کتابو شروع کرده نوشته، این سازمان گلوب اعلام کرده که 8 میلیون آمریکایی بزرگسال واجد تجربه نزدیک به مرگ هستن. بعد میگه در قیاس با جمعیت اون موقع ایالات متحده، از هر 20 نفر یکی صاحب تجربه نزدیک به مرگ. الان ظاهرا رسیده به هر 10 نفر یا هر 8 نفر. آمار جدیدترش من داشتم تا 2001 و به بعد و اینا، البته بگردم بین این 2300 صفحه که اینجا دارم پیداش بکنم. و تو غرب به مستندات، ما فقط 4-5 تا فیلم سینمایی تو این سالهای اخیر داشتیم که اگر فرصت بشه، ما امروز می‌خواستیم یکی دو تا کلیپ پخش بکنیم، سیستم آماده نشد. 4-5 فیلم سینمایی خوب ساخته شده تو هالیوود در مورد تجربه نزدیک به مرگ و همین کتاب آن سوی مرگ و خیلی از مسائلش رو توی فیلم ها نشون دادن. و فضای غرب کاملا آماده است برای این مطالب، یعنی ما بهترین زمینه که داریم برای طرح این مبانی قوی خودمون که واقعا هیچکی دست پر ما رو نداره، بهترین فضا همین فضای تجربه نزدیک به مرگ و عرصه خطرناکی هم هست، یعنی شرایط بسیار خطیریه، چون الان دیگه قراقاتی هم بهش زیاد اضافه کردن که من چند بار گفتم، الان دیگه هم جنس بازان میگن که ما تجربه نزدیک به مرگ پیدا کردیم و بعد دیدیم با اون پارتنر خودمون تو بهش با هم بودیم، دیگه الان اینجوری شده، دیگه تجربه نزدیک به مرگ دیگه، درش هم که باز، صاحبم که نداره. بعد هر کسی هم اونجا میبینه همم جاشون خوبه و یه آمارهای خوبی من اینجا دارم که بیشتر اینایی که اتفاقا از جهت اخلاقی و اعتقادی و اینها بد بودن، حالا آمارش رو براتون بخونم، تجربه نزدیک به مرگ اینا در تجربه جهنم 0% بوده. نکته جالبی است، یعنی هیچ کدوم از این تبهکارا وقتی در تجربه نزدیک به مرگ پیدا کردن تو غرب، هیچ کی نیومد بگه جهنمی هست. نکته عجیبی است، بعدمون این صحبت بکنیم چرا اصلا خود تجربه نزدیک به مرگ چیه. بین ماها شروع شده یه سری کارهایی، یک کتاب، یکی دو تا کتاب تو این سالهای اخیر چاپ شده که بنده یکیشو دیشب سفارش دادم، مثلا یعنی تازه شب با خبر شدم که یک کتاب اینجور نوشته شده، کتاب 300 صفحه‌ای تهران، سفارش دادم که با پست یه دونه کلن کتاب ازش بود با پست بفرستن که حالا احتمالاً هفته بعد برسه دستم. و تازه داره کم کم اونم نه تو فضای حوزه ما، فضای حوزه که نه، تو فضای دانشگاه یه کمی داره سری مباحث مطرح میشه از بحث تجربه نزدیک به مرگ و اینجور مسائل، و متخصصین عصب شناسی، جراحای مغز، اینا تو این حوزه ها با یه تشنگی و آتش و شیفتگی دارن کار میکنن. برخی هم تو دانشگاهیان از کسانی که فلسفه و اینها کار کردن، مثلا دکتر اعتمادی نیا که همین کتابی که عرض کردم مال ایشونه، ایشون کتاب‌هایی تو این زمینه و مقالاتی دارن که بنده چند تا مقاله‌شون هم اینجا دارم. یه مستندی هم شبکه مستند ساخته در مورد تجربه نزدیک به مرگ که کارشناسش ایشون بوده، اینا من آورده بودم که پخش به شبکه 45 دقیقه است. خیلی مستند خوبی است. این هم کتاب آن سوی مرگ تقریبا یه بخشایش خوب کار کردن، انیمیشن سازی کردن تو مستند، تصاویر خوبی درست کردن و مطالب خوبی داره. ولی اگر ضوابط و قواعدش فهمیده نشه این بحثا به کسی کمک نخواهد کرد، چون هر کی تجربه نزدیک به مرگ هم که معمولا داشتن همه سبک بودن و راحت بودن و آزاد بودن و اسم اینم گذاشتن مرگ، هر کی هم رفته اومده 100% اینها، این آماری که داریم گفتن 100% افرادی که تجربه نزدیک به مرگ پیدا کردن برگشتن نظرشون نسبت به مرگ مثبت شده، یعنی همه علاقه‌مند به مرگ شدن. خب چیز خوبی است، یعنی نسبت به مرگ کشش پیدا کردن از این وحشت، چون تو قبل هر وقت میخوان یه چیزی بترسونن یه اسکلت و دو تا استخون زیرشه، خطر مرگ و علامت مرگ و کلن یاد مرگ اینه دیگه، یه اسکلت و دو تا استخونه، و هر چی که دیگه میخوان اوج خطر رو برسونن میخوان بگن این پیچه خیلی خطرناکه، یه دونه از این عکس‌ها میذارن، خطر مرگ، یعنی خطر مرگ دیگه بالاترین خطریه که تو زندگی هر کسی میتونه باشه. خب این آدمو میترسونه از مرگ. خب اینا خودشون الان رسیدن که مرگ یه همچین چیز خطرناک و عجیب غریبی هم نیست. ولی از اون طرف ضابطه هم نداره، یعنی خب خوب باشی بد باشی اختلاس بکنی 3000 میلیارد یک قرون اختلاس نکنی، آخرش همه اونور راحت هم میرن بالا و توی تونل نوری وارد میشن و کلا اوضاع برای همه خوبه. اینجا یکم باید بحث‌های علمی بشه، ضوابطش کشف بشه که دقیقاً تجربه نزدیک به مرگ چیه. تجربه نزدیک به مرگ همون حال احتضاریه که ما میگیم، مرگ برزخیه، تجربه ای از عالم مثال. بله اینا اقوالیه که بین ماها مطرحه. خب شیخ اشراق جناب سهروردی نظرات خوبی داره در این زمینه، انشالله مطرح میکنیم. خیلی های دیگه بنده تو بعضی مقالات دیدم گفتن آخر ما از خدامون، گفتن آخر در مورد تجربه نزدیک به مرگ نظر مثبت نهایی نمیتونیم بدیم، یه سری چیزاش درسته یه سری چیزاش معلوم نیست، نمیدونم این حال احتضار ورود به برزخ حالاتی که اونجا میگن هیچ کدوم اونجا تطابق نداره. کتابی رو که ما میخوایم با عزیزان، یعنی شروع کرده بودم چه خیلی هم پیش نرفته، شروع کردیم به مباحثه، کتاب 3 دقیقه در قیامت. این کتاب توی کتاب‌های NDE و تجربه نزدیک به مرگ منحصر به فرد، یعنی در دنیا ما مثل این کتاب نداریم. البته یه کمی ادبیاتش به قول معروف ادبیات آخوندی، یعنی هی وسطاش نصیحت میکنه، آیه قرآن میگه، حدیث میخونه. خب ایناش هست که اینا به نظر بنده به اعتبار علمی کتاب آسیب میزنه، یعنی اونی که این اتفاق واسش پیش اومده که یک جانباز مدافع حرم بوده و در یکی از محورهای عملیاتی البته سال 90 در ارومیه و اون سمتا ایشون مجروح میشه و چشمش رو از دست میده، بعد عمل جراحی رو چشمش انجام میدن بیهوشش میکنن، 3 دقیقه ایشون از دنیا میره و تو اون 3 دقیقه مسائلی رو میبینه که اسمش رو گذاشتن 3 دقیقه در قیامت. تو تجربه نزدیک به مرگ معمولا انقدری عمق نداره تجربه نزدیک به مرگ، یعنی طرف میره همون حوالی تهش اینه که یکی از اقوامش رو، پدرش رو، پدر بزرگش رو، رفیقش رو میبینه، که حالا من عرض میکنم 9 تا ویژگی تو همه تجربه نزدیک به مرگ مشترکه در نظر آقای ملوین مورس، در نظر جفری لانگ، 11 تا ویژگی مشترکی که انشالله میخونم برات. و به نظر ما میرسه که هیچ کنون از اینا لازم نیست، تجربه نزدیک به مرگ. اینا اولا که تجربه مرگ نیست، نه حالت احتضار، نه مرگ برزخی. اکثر اینا که میبینن، اینها یک تجربه از عالم مثال، تجربه عمیق از عالم مثال، هیچ چیز دیگه هم نیست. و تا حدی اسمشو میشه گذاشت پرواز روح، پرواز روح. بعضی از اینها عمیق‌تره، اینا وارد برزخ میشوند. اونایی که عمیق‌تر نیست، فقط یه دور با اعمالشون، یعنی میبینه از بچگی چه کاری کرده، از جلوی چشمش رد میشه. این یکی از مشترکاتی که همه تجربه نزدیک به مرگ داشتن. این کتاب اینجوری نیست. این کتاب سه دقیقه در قیامت این نیست که یک دور تجربه های، یعنی از اول مرگ رو فقط ببینه، حساب و کتاب اعمالش رسیدگی میشه. ما تو هیچ کدوم از تجربه نزدیک به مرگی که چاپ شده و داریم، مثلا اینکه بهترین کتابایی که چاپ شده، این کتاب بهشت برین حقیقت دارد از آقای ایبن الکساندر که 7-8 تا ترجمه مختلف شده تو ایران، و آقای ریمون مودی میگه که من بهترین تجربه نزدیک به مرگ که دیدم همین بوده. که من نکاتی از این کتاب میشه رو جلسات بعد عرض میکنم براتون. خیلی چیز ویژه‌ای ندیده، خیلی اتفاق خاص نیفتاده، یه سری حرفا رو فهمیده که خیلی مهمه و زندگیشو عوض میکنه در مورد قیامت و خدا و این مسائل. و هیچ کدوم از اینا وارد حساب و کتاب دقیق نمیشن، هیچ کی به حساب و کتاب نمیرسه. ایشون مور از ماست میکشن براش، در حالی که شهید بوده. و تک تک اعمال میگم، اون فلان کلمه‌ای که اونجا گفتم، که حالا من یکی دو تاشو فرضتون مثال بزنم، میگه که مثلا ما بچه بودیم، حالا خیلی نترسیدیم، تو کتاب ترسناکیه، ما میخوایم اول خوب زمینه سازی بکنیم بعد وارد اون بخشای ترسناکش بشیم. یا یعنی کتاب آنسوی مرگ و وادی حق و ناس و اینا سنگین‌تره، که بعضی پیام دادن که ما از وقتی حق و ناس رو گوش کردیم یه ریز داریم گریه میکنیم، دو روز، سه روز، یه هفته است فقط داریم گریه میکنیم. بله، حالا اینو دیگه اگه بشنون بخونن نمیدونم چیکار میخوان بکنن، چون این خیلی سنگین‌تره. بله، اونجا ایشون میگه که موقع حساب کتابا که شد و اینا، یه پیرمردی بود تو مسجد ما، ما نوجوان بودیم تو مسجد، جزو بسیجای مسجد بودیم و فعالیت میکردیم، مال سمت نجف آباد اون طرف هم هست، ایشون اسمی ازش نیست تو کتاب، می اون طرف ها فعالیت هایی داشتیم تو مسجد. یه شب ما سیاهی زده بودیم و مسجد آماده کرده بود، گفت که این پیرمرد اومد به ما با یه متلکی، با یه لحنی، گفتش که اینا هم که کارش به خاطر خدا نیست، همش به خاطر فیلمه، با یه همچین چیزی. مثلا وقتی من رفتم اونجا موقع حساب و کتاب و اینا شد، اون پیرمرد رو دیدم که اونجا معطله، گفت من معطل تو بودم اینجا، من 4 سال چند سال از دنیا رفتم، معطلم که تو بیه سر یه کلمه که به تو گفتم که باید حساب رسیده بشه. بعدشون میگه که من چون هرچی عمل داشتم قبلش خودم خالی شده بودم، همه رو از من گرفته بودن، شهیدم هستم. امام حسین فرمود که حق الناس، هم اگه شما شهدای کربلا حق الناس داشته باشی، شهادت اینجا پای رکاب من حلش نمیکنه، باید حق الناس رو برش درستش بود. بعد میگه من چون پروندم خالی شده بود، گفتم این پیرمرده نمیگذرم. گفتن که خب پس باید معادل سازی بشه. در مورد اینا مفصل باید صحبت بکنیم که اصلا یعنی چی عمل یکی و تبدیل یکی دیگه میدن. مگه قرآن نمیگه عمل هر کسی با خودشه؟ لا تزر و وازرتون وزر اخرى. این 3-4 جلسه لااقل بحث عمیق میخواد که یعنی چی یه نفر عملش رو تحویل یکی دیگه میده در ازای گناهی که کرده، حق و ناسی که داره. بحثای دقیقی باید بشه. میگه که گفتم نمیگذرم. گفتم خیلی خوب، این آقا چند سال پیش یه زمین بزرگی رو وقف کرده، احدی خبر نداشته، هیچ کی خبر نداره. اگه نمیگذری، این آقا باید اون زمینی که وقف کرده رو بده به تو تا اجازه بدیم وارد بهشت برزخی بشه. تو این کتاب میگه که اول دیدم که خیلی شاداب این پیرمرد، منتظر بود که اینجا اوکی از من بگیره بره. من گفتم که نمیذارم تا این زمین رو من تحویل بده، این زمین وقف شده، زمین بزرگ، هیچ کی هم خبر نداشته، عمل خالصانه. گفت این عمل رو به من تحویل دادم، پیرمرد چروک شد و یه ناراحتی افسردگی رفت تو بهش. که میگه بعدی که من برگشتم تو دنیا، رفتم آمارش رو گرفتم و تو مسجد پرسیدم اینا آجایی رو وقت کرده بوده کسی خبر نداشت، گفتن یه رفیق صمیمی داره اون شاید بدونه، و اون گفت تو از کجا میدونی کسی خبر نداشت؟ گفتم کارت نباشه من بگو. میگه رفت زمین منو شده دادم، زمین بهترین جا و زمین بزرگ و زمین مال من شده. حالا یه ماجرا است. یه ماجرا دیگه هم میگه که حالا من چند تا داره الان، یکی از عزیزان کتاب ما دادن گفتن این با اون کتابی که تو داری فرق میکنه، چند تا داستان بهش اضافه شد، حالا لطف کردن و قرارم شده که بیارن جهر عزیزی که میخوان کتاب رو بگیرن. میگه که من یه سفر کربلا رفتم، تو عمرم کربلا انقدر نچسب نرفته بودم که اصلا من نچسبید. یه پیرمردی تو کاروان اون بود، همه کاراش با من بود. و اولش من یه غلطی کردم، اول گفتن کی از این پیرمرد محافظت میکنه، من گفتم من دیگه، تا آخر کاراش با من بود و نه به زیارت رسیدم نه به حرم رسیدم نه به نماز رسیدم، تا این از هتل را بندازم 2 ساعت، تا بیارم هتل 2 ساعت، ببرم سر شام 2 ساعت، بیارم نهار 2 ساعت، به هیچی نرسیدم. خیلی هم اصلا خوب بود، من چه غلطی کردم که قبول کردم که این بابا رو با خودم بیارم. بعد بیارم ماجراش رو صفحه 43، بعد میگه که آخرش این پیرمرد آخر سفر نگاه کرد به گنبد ابوعبدالله، بر من دعا کرد و حالا پیداش بکنم، بله عجب درسی درست کردیم. یه بار دیدم پیرمرد رسالو به حرم کرد، با انگشت دست مرا به آقا نشون داد، با همون زبان بی زبانی بر من دعا کرد. این همین دعایی که کرده بود. میگه اونجا که رفتم من گفتن که 5 سال اعمالت نادیده گرفته شد به خاطر این دعایی که این ظاهر امام حسین برای تو کرد. 5 سال پرونده رو رد کردن، از 5 سال عمل گذشت. این حالا 2 تا از داستانه کتابه. کتاب خیلی مطلب زیادی نداره، 90 صفحه بیشتر نیست، ولی هر کدوم از داستانهاش خیلی عمیقه، پرمطلبه، جای توضیح داره. و در بین تجربه نزدیک به مرگم عرض کردم منحصر به فرد، هیچکی اینجور عمق نداره مطالبش، از این جهت خیلی کتاب خاصی است. خب در مورد تجربه نزدیک به مرگ مطلب زیاده، من یکم با تو فضای غرب نکاتی رو عرض بکنم، بعد یه سری توضیحات بدم و دیگه خیلی اذیت نکنم عزیزان. از این کتاب آقای ملوین مورس صفحه 137 یه تجربه نزدیک به مرگش رو بخونم براتون، بعد میام از متن کتابی مقداری بخونیم، چون خیلی از عزیزان در جریان مطالب ما نبودن، امروز بسن که بیشتر از اون در جریان قرار بگیرن داریم این مطالب رو عرض میکنیم، وگرنه بحثمون از روی کتاب 3 دقیقه در قیامت. ایشون میگه که این آقای ملوین مورس هلوش 80 تا بچه رو رفته تو این بحث پیدا کرده، چون حوزه تخصصی خودش هم بوده و تک تک اینها رو جمع کرده حالاتشون رو. و یکی نکات جالب اینه که جفری لانگ میگه که درسته که ملوین مورس رفته رو بچه ها کار کرده که اینا یه وقت تحت تأثیر افکار مذهبیشون نبوده باشن، ولی نکته جالبش به اینه که بین تجربه نزدیک به مرگ بچه ها با تجربه نزدیک به مرگ پیرمرد و جوان ها و اینا هیچ تفاوتی نیست. یعنی هر کیم کتاب عقایدش بوده تو اون مسائل اولیه‌ای که دیده، چون همه هم مسائل اولیه رو دیدن، همه وارد تونل نور شدن، همه نمیدونم اقوامشون دیدن، همه اعمالشون رو دیدن، همه اینا مشترک بوده، فرقی نمی‌کرد. برعزم کردم که خیلی عمیق نبوده، یعنی تو اینا کسی که خیلی عمیق چیزی گیرش اومده باشه نداریم، غیر از ابن الکساندر، اونم چیزایی که دیده چیز خاصی نیست، مطالبی که نصیبش شده خیلی خاصه، که به رفقا گفتم که این کتاب مطالب شما اساس بگوین یه رمان سطح سوم و درجه سوم دارید میخونید، بسیار کتاب بیروح، مطالب بسیار عادی داره احوالش رو نقل میکنه، یهو به یه جایش میرسه میگه من تو اون تجربه نزدیک به مرگ این مطلب رو فهمیدم، دقیقا میبینید 2 صفحه المیزانه، من این رو سوا کردم یه 10-12 تاییش هست که قشنگ می‌بینی این 2 صفحه المیزانه، که من ذهنم بود که این 2 صفحه رو مثلا بخونم بعد بعدا بگم دقیقاً معلم طباطبایی تو صفحه المیزان همین عبارات رو چه شکلی گفته. اینو اسمش رو می‌ذاریم شهود، اسم این شهوده. و لزوماً هر کسی که تجربه نزدیک به مرگ داره و حتی خود مرگو داره این مطالب نصیبش نمیشه. ایشون هم میگه من هیچ صلاحیت در خودم ندیدم، من احساس می‌کنم خدا منو به عنوان یک عنصری برانگیخته بیام غرب و نجات بدم. من خودم منکر همه این حرفا بودم، اصلا قبول نشم، مسخره میکردم، خدا منو فرستاده بیام به غرب با ادبیاتی که دارم با تخصصی که دارم حالی بکنم، آقا ماجرا اینه، اینا رو زنده بکنم بیدارشون کنم. خب آقای ملوین مورس میگه که ماجرای دیگری رو از یکی از بیماران خودم برایتان نقل میکنه. هر وقت که درباره ماهیت اسرارآمیز روح و انرژی ناشناخته‌ای که زندگی ما را روشن میکند فکر میکنم، به یاد این ماجرا میفتم. ماجرا برای پسری اتفاق افتاد که من اینجا اسمش را بن میگذارم. این پسر الان یک پلیس 47 ساله است، اما وقتی 14 ساله بود دچار تب شدید روماتیسمی شد و هفته‌ها در بیمارستان کودکان بوستون بستری شد. وضعیت او وخیم‌تر شد تا اینکه یک روز دردهای شدیدی در قفسه سینه‌اش احساس کرد. این دردها شدید و شدیدتر شدند تا جایی که دیگر نتوانست آنها را نادیده بگیرد. او یادش میاد که با پرستار صحبت کرد و به او گفت که دارد اتفاق بدی میفته. او دید که پرستار از اتاق بیرون دوید تا دکتر را خبر کند. ناگهان بن متوجه چیز عجیبی شد. او میتوانست دنبال پرستار برود. همینطور که پرستار داشت وضعیت بن را برای دکتر توضیح میداد، بن پشت سر او در هوا شناور بود. جدا شده بود، خلق کرده بود روح رو از بدن. آنها به طرف اتاق او دویدند تا نگاهی به بدنش بیاندازند. بن هم پشت سر آنها رفت. متوجه شد که دارد به جسم خودش نگاه میکنه و مانند یک ناظر خونسرد و بیتفاوت کل صحنه را از بالا تماشا میکنه. اینا بین همشون مشترکه. میگن ما هیچ دچار وحشت نشدیم وقتی دیدیم که ما یه جایی جسمم یه جا دیگه است. خیلی برام عادی بود. مثل صحنه که شما مثلا یه نفر مثل اینکه شما یه وارد جا بشون نفر رو تخابیده. اینا توضیحات داره ان شاء الله عرض میکنم. اولا که چیه و چرا اینجوری میشه. او به پایین نگاه کرد و دید با یک رشته نقره‌ای، اونا که آنسوی مرگ و گوش دادن و تشریف داشتن و اینا بحث رشته های نقره‌ای رو، و از نکات عجیب اینه که اینا از سر تا سر دنیا که حالا یه سایتی دارن بیش از 4000 تا تجربه نزدیک به مرگ رو اونجا بارگذاری کردن به زبانهای مختلف. همین تجربه نزدیک به مرگ رو اگه سرش بکنید nderf.org، این یکیه، سایت‌های دیگه هم داره. بعد اونجا شما می‌بینید که همه اینا تو این بحث مشترکن. یعنی طرف مال کوبا، مال انگلیس، مال لندن، مال چنان کانادا، مال اتریش، مال ایران، مال دبی، همه اینا حرفا همه همینه. خیلی چیز عجیبیه. تو منطق ما میگیم آقا وقتی چیزی از متواترات شد، منطق ارسطویی، وقتی چیزی از متواترات شد جزء بدیهیات میشه. و همین هم که طرفدار این هستن که روحی وجود داره، میگن آقا دلیلش اینه که همه اینها آدم‌های متعدد متنوع یه چیز رو دیدن. نمیشه که این همه آدم‌ها با هم بخوان دروغ بگن. بچه 5 ساله هم همین رو دیده، پیرمرد 80 ساله هم همین رو دیده، جوان 30 ساله هم همین رو دیده، اون کشیک کشیش بوده، این کشیک بوده، فرقی نمی‌کنه. اون کشیشه همین رو دیده که این کشیکه دیده. اون کشیش بوده، این یکی توی سر بار بوده داشته مشغول خوردن بوده، خورده که زده بالا و خلاصه رفته اون بر. داریم اینجوری دیگه، بعضی از اینا بخاطر مصرف بالا مواد مخدر این تجربه رو پیدا کرد. اینم هم همون دیده که اون کشیشه دیده، همون دیده که اون روحانی دیده، فرق نمیکنه. نمیشه دیگه گفت اینا دروغ زایده ذهنه. البته حالا اون یکی هم میان همین هم توجیه میکنن، میگن نه این فعل و انفعالات مغز توی حالات خاصی چون به یه درصد خاصی میرسه اکسیژن مغز، هر کارش این جون به جونشون بکنه حاضر نیستن قبول کنن که آقا بعد اینجا خبری هست. بعد منا گفتن که اینا حاصل تلقینه، چون آدمیزاد از مرگ میترسه میخواد به خودش تلقین کنه یه خبری اونور هست. اینا دیگه کیان فرات میکنه. تو این کتاب نکته جالبی که میگه اینه، میگه که با بعضی از این بچه‌ها من صحبت می‌کردم، بهشون گفتم تجربه نزدیک به مرگ، میدونستم تجربه نزدیک به مرگ داره، رنگش میپرید، میگفت نه. گفت کلیش کار می‌کردم که من بگه تجربه نزدیک به مرگشو. میگفت من یکی دو نفر رو گفتم به شدت منو مسخره کردن، من تو جامعه منزوی شدم، جرئت نمی‌کنم دیگه به کسی بگم. میگه من کلی روز این کار می‌کردم که آماده بشه من بگه. این همچی فضاییه. حالا اینجا یه نفر خواب ببینه صبح تو تلگرام و اینستا و همه با خبرن دیگه. این طرف تجربه نزدیک به مرگ پیدا کرده، به احدی نمیذاره این خبر برسه، بس که مسخره میکنه، تو فشار قرارش میده، این خول شده دیوونه شده. البته من خودمون هم اینجوری هست دیگه، کسی یه چیزایی رو بخواد بگه، همه آقا هم تو همین صدق در قیامت میگه اول من یه سری چیزا به یکی ادعی میگفتم، کم کم دیدم که فک و فامیل چپ چپ به من نگاه میکنه، میگه بدبخت دیگه، پارک تعطیل شد و یه دوزارم عقلش از دست داد. خب میگه او به پایین نگاه کرد. ماجرا کیو داریم میگیم؟ اسمش چی بود؟ بن. به پایین نگاه کرد و دید با یک رشته نقره‌ای که پایش چسبیده بود به بدنش وصل است. به نظر می‌رسید این تنها اتصالی بود که با بدنش داشت. چند ثانیه پیش درد شدیدی تمام وجودش را گرفته بود، اما حالا بی هیچ دردی بر فراز جسمش در هوا شناور و پرستاران و پزشکان را می‌دید که داشتن تلاش می‌کردند دوباره قلب او را به کار بیاندازند. همینطور که داشت آنچه را که در پایین اتفاق می‌افتاد تماشا می‌کرد، ناگهان این احساس به او دست داد که گویی هوشش به میزان قابل توجهی زیاد شده است. نکتهش به اینه که اینا میگن که این تو حالت بیهوشیه، خلصه و خلایی و قراغاتیه و هیچی حالیش نمیشو. اتفاقا دقیقا برعکسه. تفاوت تجربه نزدیک به مرگ با خواب و کما و اینجور مسائل دقیقا در همینه. یعنی وقتی وارد عالم مثال میشه، که ما گفتیم تجربه نزدیک به مرگ نباید اسمش رو بذاریم، بذاریم تجربه از عالم مثال، چون خیلی رفت به مرگ نداره این مسئله. وقتی که وارد عالم مثال میشه، احساس میکنه که من خیلی بیش از آنچه که تا حالا میدونستم میدونم، قدرتم خیلی بیشتر از اون چیزی که تا حالا بوده و توسعه عجیبی رو طرف در خودش احساس میکنه. این میشه علامتش. میگه که همینطور که داشت با آرامش به صحنه پرجوش و خروش پایین نگاه میکرد، متوجه شد که دو موجود نورانی در دو طرفش قرار دارند. بن میگوید حضور این موجودات نورانی به او احساس آرامش، عشق و شناخت میداد. این ستا همه اینا که تجربه کرد، این ستا رو تجربه کرد: آرامش، عشق، شناخت، همون معرفت. این ستا با هم که حالا عرض میکنم، یه مثال خوبی رو عرض میکنم چرا اینجوری میشه. اون تونل نوری هم که هر کدوم میبینن چرا اینجوریه؟ تو یه کلیپ آورده بودم براتون پخش بکنم در مورد تونل نور، حالا اگه باشه جلسات بعد، که یه شبیه سازی کردن روی خلبان‌ها که میخوان بالا بفرستن، اینا روی این جت‌هایی که توی کارگاه اول روش کار میکنن یه سرعتی رو بالا میبرن، میگه از یه سرعتی که بالاتر میره این جت، اینا تجربه نزدیک به مرگ پیدا میکنن و همشون هم تونل نور میبینن. خیلی جالب. حالا کلیپشو انشالله بشه جلسات بعد میدم ببینید. بن میگوید اینطور نبود که انگار همه چیز رو میدونم، بیشتر مثل این بود که یه مرتبه فهمیدم زندگی خیلی ساده تر از اون چیزیه که اکثر ما فکر میکنیم. همه سنگینی و ثقل و درگیری و اذیت و مزاحمت و فشار و اینا مال ماده است. یه جمله مرحوم آیت‌الله العظمى بهجت دارن، این جمله فوق‌العاده است. این جمله بعد 100 جلد کتاب بشه. ایشون میفرماید تا انسان، دو خطه، تا انسان در دنیاست مشکلات دارد، مگر این که از دنیا برود حقیقتاً یا حکمن. دوباره بگم، تا انسان در دنیاست مشکلات دارد، مگر این که از دنیا برود حقیقتاً یا حکمن. حقیقتاً چیه؟ مرگ واقعی. حکمنش چیه؟ اینه. یعنی انسان تو دنیا هست ولی تو دنیا نیست، تو عالم مثاله، تو برزخه، تو بالاتره، قلب اونجاست، اونجا داره زندگی میکنه. یه وقت ما یه جمله در مورد مرحوم آیت‌الله بهاءالدینی نوشته بودیم، یه بنری درست کردیم که برخی عزیزان لطف کردن تو فضای مجازی به اسم خودشون منتشر کردن، اشکال هم نداره، از قبلش هم چیزی گیرشون اومد بازم اشکال نداره، حالا با دیگه الناس شلام گیر میبینیم. بعد عرض کنم که یه جمله زیر عکس آیت‌الله بهاءالدینی نوشته بودیم که همیشه در برزخ بود، گاهی در دنیا. داماد آقای بهاءالدینی اومد به منزل ما از دوستان ماست، این بنر رو دید، دوتا چلتایی بود، 80 تا عکس بود رو دیوارو، این سر خونه تا اون سر خونه. حالا اینجا یه جاش داشته باشی برش نمیدونم کجاست، فکر کنم قمه، حالا بدیم اینجا میشه ازش استفاده که. بعد این داماد بهاءالدینی اینو که نگاه کرد رنگش پرید، گفت من تو عمرم من با بهاءالدینی زندگی کردم ندیدم کسی اینجوری تو یه خط آقای بهاءالدینی تو یه کلمه خلاصه بکنه، همش همین بود. آقای بهاءالدینی دقیقاً این بود. آقازاده آقای بهجت میفهمید که ما وقتی با پدرمون صحبت میکردیم، خیلی اینا لطیف و نکته توشه، میگه وقتی من پدرم صدا میزدم کارش داشتم، پدرم که میخواست به من توجه بکنه احساس میکردم از یه راه دوری داره برمیگرده، کلی راه باید برگرده جواب منو بده دوباره برگرده. میگم من اذیت می‌شدم دیگه، سر همین خیلی مسائل اصلا صداش نمی‌کردم. سس کلی راه داره میاد که ببینه چی میگی، بعد باز کلی راه باید برگرده. این همینه حقیقتا یا حکمن. این در دنیا نیست، حکمن در دنیا نیست، بدنش بین مردم. ابدان هم فی الدنیا و قلوب هم فی الجنه، امیرالمومنین فرمود بدنش دنیاست، دل تو بهشت. هم و الجنه تو کمن قد رآها و هم فیها منعمون. کدوم خطبه است؟ خطبه متقین، خطبه حمام. فرمود این متقین شکلی هم تو دنیاست ولی داره تو بهشت، با بهشت زندگی میکنه. علامت یقینه ها، اینا یک گوشه های از یقین براشون حاصل شده. اگه کسی اهل یقین بود هزار هزار از این مسائل براش حاصل میشه که یه بحث مفصلی داره انشالله نهایی وعده هم میدیم. نمیدونم مثلا عمرمون کفاف میده که اینا رو بخوایم بگیم، چون تو آنسو مرگم هی وعده دادیم و آخر همجور پیام میاد یا اونو گفتی بعدم میگم نگفت، اینو گفتی بعدم میگم همجور لیست کردن وزیر 30-40 تا چیز رو گفتی ما میگم آنه اینجا میگیم انشالله که اینجا قطعا نخواهیم گفت. خلاصه خدا و توفیق بده این بحثا رو بتونیم داشته باشیم. میگه دیدم زندگی خیلی ساده تر از اون چیزیه که اکثر ما فکر میکنیم. پزشکان داشتن بن رو از دست میدادن یا حداقل جسم او رو. آنها هر کاری که میدونستن برای انجام داده بودن و حالا داشتن یک سوزن بزرگ رو توی قفسه سینه‌اش فرو میکردن تا آدرنالین به قلبش تزریق کنن. همینطور که بن داشت این مراحل بحرانی رو تماشا میکرد، اون موجودات نورانی که در دو طرفش بودن از او پرسیدن آیا میخواد روی زمین بماند یا با آنها برود. و همینطور که داشت به پزشکان که منتظر تأثیر آدرنالین بودن نگاه میکرد جواب داد میخوام بمونم. درست شد نت، خیلی توش نکته است، تعلقش به اینجاست دیگه، به اینجا بنده. اون موجودات رفتن و بن دکترها رو دید که از کارشون دست کشیده و ملحفه‌ای روی صورت او کشیدن. میتونه صدای افراد رو از توی راه رو بشنود. یه حرف سنگین و خطرناک بزنم یا فعلا زوده؟ بذاری میترسم کمی همه خانوما خطرپذیرن میشه. حالا بزن یه وقتی دیگه کم توضیحات باقی دارم. آقا میترسم ما بگیرن ببرن جا حبسمون بکنن، یعنی کفریات داره میگه حبس دنیا هست. میگن که آدم وقتی میخواد بره نفس میخواد بره، نفسی به این بدن بند نیست. حالا یه جمله توضیحات داره. ببینید موت اختیاری که میگن یعنی چی؟ یعنی نفس هر وقت اراده میکنه. الان که یکی از دوستان گفتن یا آقای اومده گفته که موت اختیاری چیه؟ هر کی چشو ببنده میگه من رفتم، اینم چه موت اختیاری؟ مسائل انقدر ساده است. موت اختیاری یعنی چی؟ یعنی این نفس اراده میکنه فعلا با بدن کار نداشته باشه. نمیدونم تو بحث آنسوی مرگ گفتم یا نه، یادم نمیاد. بس که حرف میزنیم به راجع میکنیم خودم یادم نمیونه کجا چی بگیم. من علامه طباطبایی رو میخواستن عمل جراحی کنن، گفتم اینا اونجا نگفتن، میخواستن عمل جراحی کنن بهشون گفته بودن که آقا شما رو بیهوش کنیم، بهشون فهمدودن نمیخواد. گفتن آقا عمل چشم دست و پا که نیست. حالا مرحوم استاد جمال گلپایگانی بودن، آیت الله میلانی بودن، علامه طباطبایی بودن، خدای بهجت بودن، خیلی از این بزرگان بوده. گفته بودن آقا چشمه، اینو از یکی از شاگردان علامه طباطبایی خودم شنیدم که ایشون فرمود، من خودم از علامه شنیدم اینو که یه نقطه تو چشم ایشون افتاده بوده اینو می‌خواستن در بیارن. شو همین الان دست به چشمتون می‌خوان بزنید، کلی آدم اول ولع داره می‌خوان جراحی بکنن، رو باز بکنه از سو چیز در بیاره. بهشون گفتم باید بیهوش بشه، بهشون گفتم نمیخوام. گفتم میخوام چیکار کنیم؟ شما تو هر وقت خواستید عمل شروع کنید به من بگید و فقط بگین چند دقیقه طول میکشه، نیم ساعت، 40 دقیقه، 50 دقیقه، شما من بگید. میگم ایشون دراز کشید، پیر مرد مثلا 70 خورده ساله، 80 ساله که اگه بیهوش میکردن شاید اصلا نمیتونستن به هوش بیارن. میگه که ایشون دیدیم کامل بدن در اختیار ماست، عمل جراحی انجام دادیم، بعد 50 دقیقه برگشت. گفتن موفقیت آمیز بود. گفتیم بله. این میگن موت اختیاری، خلع بدن، روح از بدن خلع میشه با اراده خودش. هر وقت بخواد میره، هر وقت بخواد برمیگرده. الان که اینجاست به اراده خودشه. مرحوم آیت الله بهاءالدینی یکی از شاگردانشون یه بار بنده میفرمود، می‌خواستم چند باری بگم هی یادم میرفت. الان هیچ ربطی نداره به اینی که گفتم، ولی یهو یادم افتاد. چون چند بار می‌خواستم بگم یادم رفت، دیگه میگم پس. این ماجرا جالبی است، از چند بُعد قابلیت بررسی داره. یکی از شاگردان ایشون به ما میفرمود، تو منزل خود شاگردشون من ازشون شنیدم، نمیدونم تو این کتابا و اینام چاپ شده یا نه، ایشون گفتن که یه وقتی من خدمت مرحوم آیت الله بهاءالدینی رسیدم، مثلا شاید 20 سال قبل از رحلت ایشون، ماجرا عجیب. بعد ایشون فهموندن که آیت بهاءالدینی راحت بود، مثلا کلا عجیب بود، ریلکس، همه چیز راحت میگو، مثلا ترس چیزی هم نداشت، مثلا این مسائل اینا، حتی کم حرف بود ولی این مسائل راحت میگفت. بعد مثلا ایشون فهمده بود که میخواستن فلانی رو رهبر کنن، ما دیدیم از اول خدا نور ولایت رو در سینه همین آسدلی خودمون قرار داده. 30 سال مثلا اول انقلاب شد، 40 سال پیش راحت بود توی مسائل، میفهمه ایشون، ما از اول دیدیم این اونا زور میزدن، ما دیدیم خدا نور ولایت اینجا قرار داده. بعد از این ما دیدیم و ما گفتیم و اینا ایشون زیاد داشت، و ما بچه که بودیم خدا شوخیای ما رو جدی میگرفت، مثلا به یکی میگفتیم برو بمیر، واقعا میرفت میمرد، خدا هر چی ما میگفتیم جدی میگرفت. بعد ایشون فرمانده بود که، یعنی این شاگردشون که صاحب رساله در قم، ایشون فرمان خدمت آیت الله بهاءالدینی رسیدیم، ایشون فرمودن که دیروز ملک الموت اومد اینجا به من گفت میخوای بری یا میخوای بمونی. من یکم فکر کردم، گفتم یه چند سالی مهلت بدید، شاید آدم شدم. خب آدم دیگه به چیه دیگه، ملک الموت میاد میگه میخوای بری دیگه، آدم میخواد چی بشه؟ گفتم چند سالی مهلت بدید، شاید آدم شدم. گفتم خیلی خب چند سال مهلت بدید، خداحافظ. این حالا این تو هیچ کتابی توی بحثای کلامی و اینا نیاوردن که آدم خودش میتونه اراده بکنه بیشتر عمر بکنه. این حرف عجیبش به اینه که لب کفر دقیقا نفس خدای متعال بهش واگذار کرده، چرا میخوای عمر بکنی؟ حرفای عجیبی دیگه، اینا دقیقا خود کفره دیگه، مرز کفر نیست، اینا متن کفره. البته خدا تقدیر رو نوشته، عجل رو نوشته، اینا که دیگه دست من و شما نیست، ولی تو اون عجلی که نوشته گفته نظر خودش هم برام مهمه. از اینجا از این پسره میپرسه که میخوای بری یا میخوای بمونی، میگه میخوام بمونه. نکتهش تو اینه، خیلی ها میگن میخوام بریم، اینا میتونستن 20 سال دیگه بمونن ولی رفتن، خیلی هم رفتن تا اون لب میتونستن جلوتر برن برگشتن. اینا برمیگرده به حال نفس آدم، نفس اگه دقیق تر شد دیگه این مرگه اصلا براش حجاب نیست، هر وقت بخواد میره، هر وقت بخواد میاد، مثل بعضی از مسئولین دوتا بیعتی ما، هر وقت بخواد میرن، هر وقت مثلا حجابی به اسم مرز و چه میدونم ویزا و اینا ندارن، شرایط هم کلن خیلی سخت بشه کلن میرن. درست شد؟ اینا هم که به اون ور حتی ما باید دکتر نوعی شوخی میگم، گفتم شما هم دوتا بیعتید، حالا ایشون صاحب این جلسه از دوتا بیعتای خوب هن، ایشون حالا دوتا پاسپورت دارن، دوتا بیعتی خوب هم داریم. خلاصه بخوام اینو عرض بکنم، اینجا مجلس خیلی نورانی و باصفای خدای دکتر نوعی پدر بزرگوار که خلاصه افتخاری هم برای دانشگاهیان، با آقازاده های گلی که یکی یکی بهتر و عزیزتر همشون، یعنی منزل دانش و خلاصه بیت مفاخر رو یه وقتی یه شوخی هم میکنیم، خلاصه حمله بر جسارت و نکته اینش. بله اینا در واقع دو تابعیتی میشن، یه تابعیت کشکی علکی مثل بعضی مسئول عزیزمون، یه تابعیت کشکی علکی ایرانی دارن، یه تابعیت حقیقی انگلیسی. درست شد؟ اینجا همینطوره، امثال آقای بهاءالدینی، آقای بهجت و اینا یه تابعیت کشکی دنیایی دارن، یه تابعیت حقیقی برزخی. اون وقت اون دو تابعیتی ها چطور هر وقت هر طرف ماجرا به نفع انگلیسی ها میچربه همون کارو میکنن؟ اینجا هم هر وقت طرف برزخی ماجرا میچربه همون کارو میکنن. یعنی از سر استقرار اینجاست، همونجور که اون بزرگوار از سر استقرار تو ایرانه، به دست خودش بود که اینجا نبود، این ماموریتی داره الان اومده انجام بده و برگرده ان شاءالله، همه از او یند و به او بلکه باز خواهند گشت. اینجا هم همینه، اینجا سر استقرار مونده و اینه اصلا اینجا نیست. تعبیر امیرالمومنین ها تو نهج البلاغه میفهمه لولا الاجال التي كتب الله عليهم، این تعبیر فوق العاده است. یه چیز میگیم یه چیز میشنویم، نظامت علمی اصلا نداره، فکر میکنم یه نصیحت اخلاقی امیرالمومنین دارم میکنم. این نکته حالا جمع خوب بوده، هوا خوب بوده، لب آب بودن مثلا، یه چایی خوبی هم یکی گذاشته بودم اون روز، دیگه خیلی فضا با صفا بود، امیرالمومنین نکاتی فرمودن. آقا این لب حقیقت، این لب معارف، اینا لب علمه. میفهمن لولا الاجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين ابدا. اگه خدا با سرپوش عجل اینا رو نبسته بود، اینا اینجا یه لحظه یه طرفه عین نمیموندن، مال اینجا نیست، به زور نگرش داشتن. حالا بعضی رو به زور باید ببرن، بگم میکنه این تعلقات دیگه. قلب مال کجاست؟ به وطنه. ما یه بحث آمده وطن داشتیم و وعده هم دادیم یه 10 جلسه باید آمده وطن صحبت بکنیم. ابو عبدالله وقتی میخواستن برن کربلا فهمونن هر کی وطن داره با ما بیاد بریم، موطنن الی لقاء الله، هر کی وطن داره بیاد بریم. بحث تر وطنه، آدم وطنش رو کجا بدونه. نکته جالبش اینه که هر کی تجربه نزدیک به مرگ پیدا میکنه میفهمه وطن تا حالا اشتباه گرفته بوده، وطن رو اینجا وطن نیست. حالا اینکه دقیقاً وطن کجاست خیلی ها نمیبینن، تازه همه مرده ها نمیبینن. بشارت دادن گفتن اگه کسی خالص بود، شیعه بود، مؤمن بود، این موقع مرگش جایگاهش رو تو بهش بهش نشون میدن، یعنی وطنش رو نشون میدن، چون اکثر برزخی ها از وطنشون خبر نداره. یعنی برزخی ها اکثرا نمیدونن که آخر کجا میرن، برزخ برای همینه دیگه. تازه ما مؤمنین و بزرگانی داریم که تو برزخ هم که هستن، دقت بکنید این خیلی بامزه است، گفتیم دو تابعیتی هم اینجا فرمالیته هستن، انگار تو برزخ هم همیشه دمدای بهادین اینا، این هم نیست، اینا تو برزخ هم که هستن فرمالیته تو برزخ هم، بلکه تو برزخ هم نیستن. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. برزخی ها فهم کنن اینا تو برزخ با اینا، اینا تو برزخ هم با اینا نیستن، تو قیامت هم اینا فکر میکنن اینا تو قیامت با اینا، تو قیامت هم با اینا نیستن. تو روایت فرمود اشتغل اهل الجنه بالجنه و اشتغل اهل الله بالله. بهشتی ها مشغول بهشتن، اهل الله مشغول الله. پس دو تاست که این باید بعدن عرض بکنیم، ما یه اصحاب یمین داریم یه مقربین داریم، اینا فهم میکنن با اکثر این حالات. حالا اینا که خیلی هم مولا اصحاب شماله، حالا اونم باید صحبت بکنیم. خیلی دیگه طرف وضعش خوب باشه تو این تجربه های نزدیک به مرگ و مسائل برزخ اینا، معمولا مولا اصحاب یمینه، یعنی دو تا کار انجام داده آثارشو داره اون ور میبینه، یه نوریه، یه تختیه، یه نمیدونم دیواریه، یه تابلو، یه تابلو داره آب روی تابلو داره موج میخوره، اینا جلوه های سطحی عمله. اینا چطور همین دنیا سیب و گلابی، الان پدر برای بچه وقتی که دوچرخه میخره، این دوچرخه جلوه چیه؟ جلوه رحمته. بچه رحمت رو میبینه یا دوچرخه رو میبینه؟ الان 7 سالشه دوچرخه میبینه؟ 17 سالش میشه؟ بابای چیکار میکنه برایش؟ مثلا 18 سالش ماشین میخره، موتور میخره، میبینه رفت بالاتر، سطحش رفت بالاتر، بازم اون موقع رحمت رو میبینه یا موتور رو میبینه؟ موتور رو میبینه. چند سال بعد 30 سالش میشه، باباش براش خونه میخره، باز رحمت رو میبینه یا خونه رو میبینه؟ خونه رو میبینه. این تو دنیا که بود از خدا سیب و گلابی میدید که بهش میرسه، اون بر میره سیب و گلابی ها یکم خوشگلتره، او تو بهی متشابه ها. ولی آی بهجت اینجا رحمت رو میدید، خدا رو میدید، اونجا هم خدا رو میبینه، نه اینجا سیب و گلابی میبینه نه اونجا. سیب و گلابی هم داره تو هر دوتاش، مشغول سیب و گلابی نیست. این تعلقات قلبه، هرچی قلب تعلقاتش عمیق‌تر میشه، صور برزخی که براش حاصل میشه دقیق‌تر و عمیق‌تر میشه. این حالات افراد متنوع، تو یه چیزیش تو یه بیسی همه مشترکن، همه میرن سبک شدن تو تا تونل نور وارد شدن، دو نفر همراهشون شدن، این مشترک بین همش. حالا اینا بزنین تا مطلب از دست نرفته بگم، حیفه اینم تا ادامهش مونده، حالا اینو بگم بعد ادامهش بخونه، وقتمون رو به اتمام. چرا اینا وقتی از دنیا میرن همه تونل نور میبینن؟ مؤمن و مشرک و تو اون وادی حق و ناس هم بند خدا رو وقتی میخواستن ببرن پدرش در بیارن از یه تونلی رد شدم اول. این تونله چیه؟ این مثالی که دارم عرض میکنم خیلی فنی و دقیقه، یارا خیلی روش بازاریابی و اینا نمیکنم، داد و بیداد نمیکنم، ولی مطلب قبل دانسته شود انشالله، شاید توی هیچ کتاب جای دیگه اینا پیدا نشه. مطلب اینه، همه اینا میگن آقا ما دیدیم خیلی سبک شدیم، خیلی حال خوبی داریم. خب بعد یکم رفت بالا، رفته باز برگشته، رفته میکنه وارد بهشت شده. همه میگن بهشت برای این حقیقت داره، همه اینا میگن بهشتی شده. بهشت نیست عزیز من. بچه دقت، بچه وقتی تو عالم جنینه، وقتی میاد بیرون از جنین، شما فرض کنید نصف شب بیاد بیرون، بله این نصف شبی هم که بیرون شب همه جا رو گرفته، بچه وقتی از رحم میاد بیرون به نسبت جنین و رحم بیرون براش روشن‌تر یا تاریک‌تره؟ روشن‌تر. این میشه تونل نور. از بچه‌ها که پرسیم که همه وارد تونل نور شدیم. خب بعد بچه میاد دور و برش چهار نفر وایستادن، یه زاویه، یکی دیگه داره کمکش میکنه، میگه دو نفر اونجا بودن خیلی با محبت بودن. بله هر بچه که به دنیا میاد همه بهش محبت داره، درسته؟ اینم بخش دومش. حالا به بعدش چیه که معمولا به این بخش سوم نمیرسه کسی تو این تجربه نزدیک به مرگ؟ بخش سومش اینه، میگه ببین تو ریه داری، دست و پا داری، چشم داری، گوش داری، نخواهت سالمه، از اینجا به بعد باید با این قطعات کار کنی. حالا این بچه اومده بیرون میبینه همه چی نورانی، همه مهربون، ریه نداره و ببرنش زیر دستگاه. معمولا به این بخش سوم نمیرسن اینا، فکر میگه مرگ همینه. آقا اینقدر میگن سخت تلخه، خب از این بخش سوم این سخت تلخی ها شروع میشه. طرف شرایط و استعداد زندگی در عالم برزخ و استفاده از موهبت های برزخی را ندارد، این میشه بدبختی تو عالم برزخ. حالا خیلی از این عزیزان که تو این جلسه هستن از استاد از ما جناب شجاعی استفاده کردن. استاد شجاعی تو این بحثا دیگه واقعا خریت فنه، تو این بخشا مثل ایشون من کسی ندیدم که بحث قیاس عالم برزخ با عالم جنین، واقعا قشنگترین کسی که من دیدم تو این بخشا صحبت کرده ایشونه. بحثای معادشون و اینا هم که در دسترس هست و همه میتونن استفاده کنن، ایشون 10-20 تا وجه شباهت و اینها رو بحث میکنه، نکات خیلی خوب و قابل استفاده هم مطرح میکنه. خلاصه وضعیت اینه. حالا اون چرا میره وادی حق الناس؟ چون ظلم کرده، مثل اینکه کسی بزنه چشمشو کور بکنه. حالا یه بچه چشم نداره، یه بچه ریه نداره، یه بچه قلبش مشکل داره. حالا در مورد بچه قلب مشکلم گفتم، یادم میاد یه نکته عرض بکنم، یه بچه بیماری نیاز به کمک داره، بعد جلسه عرض میکنم. حالا گفتم یادم اومد این بچه مشکل قلبی داره اینجا. بله بس که وقت اونم تمام شد، یا سوال یا اتمام وقت. آها بله چشم، نوشتن که خیلی از عزیزان از ماجرای بحث آن سوی مرگ شد در جریان نباشن، بحث وادی حق الناس رو بگید. آقای دکتر میگه که من وادی حق الناس که داستان سوم کتابه، میگه که ما رو بردن توی وادی، میگه من اسمشو گذاشتم، خود ایشون میگه من اسمشو گذاشتم وادی حق الناس، ولی خوب اسم گذاشته دیگه، خوب مون دیگه روش واقعا. یعنی خود برزخیان به این اسم احتمالاً میشناسنش، میگم دکتر چون تو کتاب گفته وادی حق الناس، ما بعدش میگم وادی حق الناس. میگه اونجا رفتم و خلاصه دیدم که هر چی که کار انجام دادم اونجاست و همه کسایی که حق میگردنشون دارم اونجا هستن. میگه خراش کشیدم رو ماشین، دیدم که صاحب ماشین اونجاست، موکلش البته، صورتش اونجاست و من میگه که رنگ ماشین رو من برگرد. 10 دقیقه کسی وقت تلف کردم که 10 دقیقه رو من برگرد. چند پیش که من خیابون ماشین گذاشتیم رفتیم برگشتیم، دیدیم یه ماشینی بغل اون پارک کرد، هرچی وایستادی اونش همه دوبلم پارک کرده، از جلو هم نمیتونستیم در بیاریم، کلی معطل شدیم. بعد اومدیم ریلکس رفت سر ماشین رو، گفتم آقا جای پارک کردم، گفت کلا من چقدر شد. بعد دیدم طلبکارو، یعنی فقط کم بود ما رو بزن، چون من اصلا من متهمم دیگه، الان اگه اونم بیگار نمیکنه من چون آخوندم من به فوشو بخوردم، به آخر من میخوردم فوشو که لطف کردیشون نداد فوش. بعد دیدم مثلا یه روبی که رفت، گفتم این بدبخت چجور چیکار بخواد بکنه با یه روب وادی حق الناس؟ یعنی یه روب وادی حق الناس بدهکاره، از کجاش بخواد بیاره این یه روب رو؟ تو یه روب کلی کار میشد کرد. بطور بسیگم در اون طرف چیکاره بوده؟ یه روب از کی تلف کردی؟ اون یه روب طرف میتونست 10 تا کتاب بنویسه. میگن آقا 10 تا کتاب هم باید تو این یه روب که تلف شده به این آقا برگردون. این وادی حق الناس. حالا وقتی کسی ظلم کرده شرایط بهره وری نداره، این ماجرای عالم برزخه، تجربه نزدیک به مرگ داره، سبک خوشگل راحته، بل از عالم جنین محدود اومده بیرون، یه زمین وسیع، بعد دست و پاشو تکون میده، تا حالا دست و پایی نداشت، چیزایی که میبینه عجیب غریبه، کولر روشنه، بخاری روشنه، تلویزیون روشنه، تصویرا میاد میره، بچه نگاه میکنه تعجب میکنه میگه اینجا چه خبره؟ خب عزیزم اینا اول ماجرا دست و پا داری که اینجا زندگی کنی؟ اینا فقط رفتن دیدن ورچه خبر، دست و پا ندارن خیلی ها. این اصل ماجراست. خب این ماجرا متن رو بخونم تموم کنم. اون موجودات رفتند و بن دکترها دید که از کارشون دست کشیده، ملحفه روی صورت او کشیدن، میتوانست صدای افرادی رو از توی راه رو بشنوه که پزشکان و پرستاران که چند ثانیه پیش بیمار جوان خود رو از دست داده بودن دلداری میدادن. یک دانشجوی پرستاری کنار او مانده بود و داشت به آرامی گریه میکرد. او در دوران طولانی بستری بودن بن از او پرستاری کرد و اونها با حسابی با هم دوست شده بودن. ناگهان آن موجودات نورانی دوباره ظاهر شدند و به او گفتند که میتواند به جسمش برگردد. باور کردنش برای بن سخت بود. او فکر میکرد که مرده است و اوضاع احوال هم همین را نشان میداد. حالا این دو روح به او میگفتند که میتواند به جسمش برگردد، جسمی که از نظر پزشکان جنازه بیشتر نبود. بن با حالتی که شبیه به سکسکه بود به داخل جسمش برگشت. او ملحفه را کنار زد، سوزن را از سینه‌اش بیرون کشید و فریاد زد من زنده‌ام. ماجراهای الان یادم اومد که حالا ان شاءالله بعداً عرض خواهم کرد خدمت عزیزان و این بحث رو ان شاءالله ادامه خواهیم داد. این بحثمون رو جمعه صبح ادامه میدیم یا اینجا یا حرم. اگه حرم شد این بحثمون، یه بحث دیگه اینجا خواهیم داشت که من تو ذهنم بود سوره مبارکه متففین رو با هم بحث بکنیم. سوره متففین همین مباحثی که اینجا می‌خوایم بگیم بحث قرآنیشه، ابرار و مقربین و وضعیت برزخی و قیامت و اینها، که اون بحث ما چون از 2-3 سال پیش وعده داده بودیم هی داشته باشیم و فرصتش پیش نمی اومد، اونم یه چیزی که باید حتما مطرح بشه. اگه این بحث جمعا اینجا ادامه پیدا کرد که همین بحث، اگه ادامه پیدا نکرد یه روز دیگه در هفته بحث سوره مبارکه متففین رو انشالله خواهیم داشت. و صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله.